بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
أما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مسيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادتها منه. بحث ما در مقدمه پنجم در مورد این بوده است که آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند یا برای معنای مراد وضع شده اند؟ خب بعد از اینکه بیان اجمالی و بیان تفصیلی محل نزاع در گذشته بیان شد، ادله محقق خراسانی و همچنین دلیل محقق عراقی بر اینکه الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند و نمی توانند برای معنای مراد وضع بشوند، استدلال کسانی که می گویند الفاظ برای معنای مراد وضع شده است رو بیان کردیم. بیان شد که ریشه گفتار اینها ظاهراً از بیان ابن سینا و خواجه طوسی هست که اینها میگویند که دلالت تابع اراده هست. اینها گفتن خب اگر دلالت لفظ بر معنا تابع اراده باشد، این در حقیقت بازگشته به این میکند که اراده در معنای موضوع اون له الفاظ دخالت دارد، چون معلول از علت خودش تبعیت میکنه و علت دلالت وضع هست، لذا باید در وضع اراده دخیل باشد و اگر اراده در وضع دخیل نباشد، دلالت الفاظ بر معانی نیازمند اراده نیست. خب بعد از جلسه گذشته یعنی روز چهارشنبه آقای لیاقتپور گفتن که من یه چیز متوجه نمیشم، اینکه چرا اینها بگن که اگه دلالت تابع اراده هست یعنی اراده در وضع نهفته شده است. گفتم خب سر کلاس تذکر دادم که منظور اینها از دلالت دلالت تصوریه هست، چون وقتی که دلالت بدون قید بیاد یعنی دلالت اولیه، دلالت اولیه میشه دلالت لفظ بر معنا، نه هیچ چیز دیگه. لذا اگر کسی بگوید که برای دلالت کردن یک لفظ بر معنا اراده واضح یا اراده مستعمل لازم است، خب این معناش اینه که اراده داخل در معنا لحاظ شده است، و الا ما میدونیم که در دلالت تصوریه به مجرد شنیدن لفظ از لفظ به معنا منتقل میشویم، و برای اینکه ما از لفظ به معنا منتقل بشویم ما نیاز به اراده نداریم. لذا انسانی که در خواب است و سخنی میگوید، یا به تعبیر آقای خویی اگر دو سنگ با هم دیگه برخورد کنند، اصطکاک ایجاد کنند و حرفی از اونها تولید بشه، این خودش باعث میشه معنای اون حرف به ذهن شما بیاد. اینا رو جلسات گذشته گفتیم. به اینجا رسیدیم که به همین خاطر مصنف در ادامه در صدد بیان کلام محقق طوسی و ابن سینا برمیان و اینو توضیح میدن، تفسیر میکنن. بیانی که مصنف ذکر میکنن این است که این عبارتی که محقق طوسی و ابن سینا به کار بردن، این مربوط به دلالت تصدیقیه هست. من فعلا به صورت اجمالی همین بیان محقق خراسانی رو میگم، بعد ذیلش در جهت توضیح بیشتر کلام محقق خراسانی اقسام دلالت رو توضیح میدم، بعد در توضیحش هم بیانات محقق خویی رو ذکر میکنم، برای اینکه این اصطلاحات به صورت کلی براتون جا بیفته و مستندم داشته باشید که اصولیون اینجوری تعریف میکنه. بیان محقق خراسانی این است که دلالت یا تصوریه هست یا تصدیقیه هست. دلالت تصوری یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ بر معنا، اصلا ناظر به واقع نیست، جنبه اثباتی ندارد، اصلا هیچ امر دیگری دخیل نیست، نه شرطش این است که متکلم در صدد بیان باشد، نه شرطش این است که قرینه متصله یا منفصله بر خلاف نباشد. حتی اگه من بدونم قرینه متصله بر خلاف است یا قرینه منفصله بر خلاف است، باز هم دلالت تصوری منعقد می شود. یعنی شما با شنیدن لفظ اسد حیوان مفترس به ذهنتون میاد، نهایتا با دیدن قرینه پی میبرید که معنای حقیقی اراده نشده است. اما نمیتونید بگید که معنای اسد به ذهن نمیاد. لفظ ماء رو که بگیم، لفظ آب رو که بگیم، خب اون مایه سیال تو ذهن ما حاضر میشه. الان لفظ گل حالا تو ذهن همه میاد. اگر کسی بگوید زیدون نائمون، خب همه زید خوابیده است. بله، قرینم که وجود داشته باشه بر این که زید نائم است، یعنی زید غافل است، زید جاهل است، ولی باز معنای موضوع لفظ به ذهن میاد. لذا در دلالت تصوری اون چیزی که لازم هست وضع و علم به وضع. آقای خویی تازه همینم منکر میشه، خیلی دیگه هم منکرم، میگن در دلالت تصوری اصلا وضع نمیخواد، بلکه اون بین لفظ و معنا. به ایه طریق حصل، همین که ذهن انسان نسبت به یک لفظی با یک معنای انس بگیره، با شنیدن اون لفظ و معنا در ذهن چی میشه؟ حاضر میشود. خب دلالت تصدیقی طبق بیانی که فعلا محقق خراسانی داره، میگه دلالت تصدیقی این است که دلالت میکند، یعنی لفظی که انسان میشنود از این لفظ این گونه برداشت میکند که متکلم به این لفظ در صدد این است که همین معنا رو قصد کرده و در صدد فهماندن همین معنا به مخاطب هست و مراد جدی اون هم هست. حالا گفتم الان این الفاظ به این صورت براتون روشن نیست، فکر میکنید براتون روشن الان فهمیدم دیگه، چیزی نداره که. ولی آقای خویی دلالت تصدیقیه رو دو قسم میکنه، تفهیمیه که ازش یاد میکنه به حساب تصدیقیه محضه یا تصدیقیه یا تفهیمیه، که حالا من توضیح میدم اونجا، چون دو مرحله پشت سر میذاریم. و این معنا رو قصد کرده و مراد جدی اونم هست، لذا اگر متکلمی در صدد بیان باشه و قرینه برخلاف نیاد، ما همین دلالت تصوریه لفظ و همین مراد استعمالی لفظ رو به عهده‌اش میذاریم. آقای محقق خراسانی میفرماید که این که دلالت یعنی انتقال از لفظ به معنا تا تابع اراده متکلمه، این در اراده تصدیقیه هست، در دلالت تصدیقیه هست. اگر متکلم در صدد بیان نباشد، برای ما احراز نشود که او قصد فهماندن این معنا رو دارد، ما نمیتونیم این معنا رو به ذمه او بگذاریم. لذا باید احراز بشود که او در صدد بیان هست و همین معنا را هم اراده کرده است. خب برای اینکه بگیم همین معنا را اراده کرده، نباید قرینه متصله برخلاف باشد و نه قرینه منفصله برخلاف باشد. چون اگر قرینه متصله یا منفصله برخلاف باشد، این نشان دهنده اینه است که متکلم در صدد فهماندن این معنا به مخاطب نیست، و بلکه اتفاقا در چنین مواردی ما از قرینه تبعیت میکنیم. خود قرینه علامت است، نشانه است بر اینکه این معنای مجازی رو اراده کرده، نه معنای حقیقی رو اراده کرده باشه. لذا آقای خویی میگن که اصلا بیان ابن سینا و بیان خواجه طوسی ناظر به دلالت تصوریه نیست که شما بیایید مسئله دخالت اراده رو در موضوع اون لچگار کنید، بیان کنید. من فعلا بیان محقق خراسانی رو میگم، گفتم زیلش بیان آقای خویی رو میگم، بعدش حالا ببینم بحث به کجا میرسه اگر شرایط اقتضا کرد. این که بعضی ها دلالت و محصور در دلالت تصوریه میدونن و دلالت تصدیقیه را اصلا دلالت نمیدونن و توضیح میدن، هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای بعضی ها مثل آقای خویینا. حالا ببینیم بشه کجا میرسه بس. بنویسید مصنف میفرماین، اون جزوه قبلی که بود من گفتم که به حساب و همین جهت محقق خراسانی در صدد توضیح و تفسیر بیان محقق طوسی و ابن سینا برمی آیند. درست انتهای جزوه. سر خمیسی مصنف می فرمایند این که از بعضی بزرگان مانند ابن سینا و خواجه طوسی نقل شده است که می‌فرمایند ان الدلالت تتبع الارادت مرادشان دلالت تصوریه، یعنی انتقال از لفظ به معنا، نمی باشد کما اینکه بعضی از فضلا مانند صاحب فصول توهم کرده اند تا اینکه مسئله دخالت اراده در موضوع اون له الفاظ و عدم دخالت اراده در موضوع اون له الفاظ بیان گردد. بلکه مراد آنها دلالت تصدیقیه می باشد، یعنی اینکه معنای لفظ مراد متکلم بوده و در صدد فهماندن معنای لفظ به مخاطب می باشد. نقطه. به عبارتی هنگامی که انسان بیلگول بذاره لفظی را میشنود، بیلگول بذاره معنایی به ذهنش می آید. و بعد از آن مرتبه بالاتری وجود دارد و آن اینکه آیا آن معنا مراد و متعلق اراده متکلم بوده است یا خیر. و اگر ما تصدیق نماییم که معنای لفظ مسموع میگول مورد اراده متکلم بوده است، میگول دلالت تصدیقیه فراهم می‌گردد و واضح است که تصدیق ما وابسته به اراده متکلم می باشد. لذا تا زمانی که متکلم در صدد بیان نباشد و برای ما این مطلب احراز نگردد، بیلگول ما نمی توانیم تصدیق نماییم که متکلم در صدد فهماندن معنای لفظ مسموع می باشد. به همین جهت صحیح است که گفته شود ان الدلالت التصدیقیت تتبع الارادت نقطه بذارید سر خط بنویسید. زیادت و توضیح هن. برای روشن شدن بحث و اینکه مراد محقق خراسانی و همچنین علمای دیگر در ما نحن فی چه می باشد، لازم است اقسام دلالت به صورت دقیق بیان گردد. نقطه سر خط. محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 103 در مقام بیان اقسام دلالت می‌فرمایند ان الدلالت علی اقسام ثلاثه، دو نقطه بذارید سر خط. القسم الاول، دو نقطه بذارید، الدلالت و تصوریت و ایشون در توضیح دلالت تصوریه میگن که یعنی صرف انتقال از لفظ به معنا، لذا میگن دلالت تصوری دلالت قهریه. کسی که علم به وضع داشته باشه، به صرف همین علم به وضع از شنیدن لفظ به معنا منتقل میشه، ولو اینکه حتی قرینه برخلاف هم در کلام وجود داشته باشه. اون قرینه نهایتا میفهمونه که متکلم این معنای موضوع اون له رو اراده نکرده است، بلکه فلان معنای مجازی را اراده کرد، یا متکلم اصلا معنا اراده نکرده، مثل اینکه شخصی در مقام آموزش الفاظ، یا شخصی در صدد این است که داره با دیگری تمرین تکلم میکنه. خب ولی باز هم شما با شنیدن الفاظ معنا به ذهنتون چی میشه؟ منتقل میشه. شاهدش هم بر اینه که اگر شما بچه مردم رو داری آموزش میدی، بعد الفاظ زشت به کار ببری، خب طرف میگه این لفظا چی داری بهش یاد میدی؟ خب بعد شما میگی خب من که معنا اراده نکردم، که من دارم لفظ رو میگم دیگه. مثلا من میخوام بگم کس، حالا به ذمه بگم یا به کسر بگم، خب تو چرا حساسیت نشون میدی؟ من میخوام این یاد بگیره، من که نمیخوام، میخوام این تکلمش باز بشه. خب خود شاهد بر اینه که در دلالت الفاظ بر معانی و انتقال از لفظ به معنا، به تعبیر دیگه این که تو روایات هست که آدم هرچی که کمتر از احوالات عالم اطلاع داشته باشه آسود خاطرتر زندگی میکنه، لذا هرچی که ما تصورمون از بعضی از امور کمتر باشه ذهنمون هم راحت تره. شما فرض کن تا دیشب یه سفره مینداختی، یه تخم مرغ هم میشکسته میخوردی، خیلی بهت لذت میداد. اما یه مقداری رفتی دنیا رو گشتی، بعد دیدی که مردم موقعی که میخوام شام بخورن بالاخره چه شامی میخورن و چه خدم و حشمی که دارن، دیگه این سفره اصلا معنا نداره. لذا این که حکومت ها در دنیا همیشه بنایشون بر اینه که مثلا این مبادی ورود اطلاعاتو ببندن بر روی عموم مردم، یکی از نکاتش همینه. طرف هیچ اطلاعاتی نداره، هیچ سوادی نداره، هیچ علمی نداره، یه ماورا داره، لنگاش هوا کرده، فقط بی بی سی نگاه میکنه، بعد دنیا رو میخواد تحلیل کنه اصلا. خب لذا این حکومت چون این بنده خدا رو دوستش داره، مثل این جوونی که پارسال تو همدان تو اینستاگرام با اسلحه چیز می بعد فردا میره طلب بیچاره میکشه، این فکر کرده بود که اینجا مثلا یکی از ایالت‌های مثلا الان آمریکاه که این مثلا ادا اصولا رو بخواد در بیاره. خب این واقعیتش اینا ها. لذا بعضی وقتا من و شما طلبم بعد یه اطلاعاتی داشته باشیم، یعنی با مردم همراهی بی خود نکنیم. خیلی از ما طلبا چون اطلاعات لازم نداریم، وقتی وارد جمعیت مردم میشیم، این عرضم به حضور شما، وقتی مردم صحبت میکنن ما هم الکی تایید میکنیم چون ما هم اطلاعاتی نداریم. دیروز بنده خدا یه صحبتی داشت، من بهش گفتم الان شما اطلاعات در چه حدی؟ گفت آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، اینا هم نظرشون بر همینه. گفتم خب اونا هم اطلاعاتشون در چه حدیه؟ اونا چی میدونن؟ خب یعنی مبادی اطلاعاتشون کمی شنیده ها هست دیگه. گفتم فقط تفاوتشون با مردم عادی در اینه که اینا حرافترن، قدرت تحلیلشون هم بیشتره، اما مواد ذهنیشون مواد ناقصه. حالا هر چقدر که آدم واقعا کمتر اطلاعات داشته باشه در بعضی از موارد، خیلی راحت تر میتونه امورات زندگیشو بگذرونه. نه اینکه آدم به قول معروف سرشو مثل کبک زیر برف کنه، منظور من این نیست. بعضی چیزا خب به من و شما ربطی نداره، اصلا ارتباطی نداره. که مثل اینکه الان دیروز وزیر بهداشت قم بود، رفت دیدار مراجع، دیدار تولیت حرم، دیدار اعضای جامع مدرسین. خب حتما آمدنش به قم حرفی داشت، سخنی داشت که بالاخره مسیر رو اومده، بعد با این بزرگواران صحبت کرده. بعد من هیچ اطلاعاتی ندارم، بعد میشینم برای خودم تجزیه تحلیل میکنم که آقا این وضعیت خیلی خراب شد و بالاخره اومد اینجا دست به دامن مراجع شد و اینجوری شد و اینجوری شد. و خب همونی که مثل دیشب این آقای صالحی که مسئول انرژی هسته‌ایه، واقعا قشنگ صحبت میکرد، حرفای منطقی میگفت. من که همه کاره که نیستم، که من مجری تو تأسیسات هسته‌ایم، به من میگن غنی‌سازی رو به این درصد برسون، من باید بسترش رو فراهم کنم و این کار انجام بدم. بعد قبل از اینکه من بخوام اینجا صحبتی بکنم، با بزرگان کشور، با سران کشور، من سران نظام من صحبت کردم، بعد تصمیماتشون رو اعلام کردم، مجلس تصمیماتش اعلام، منم نظر تخصصی خودم رو میدم، بعد به جنبندی که میرسیم من میام به عنوان یک سرباز اینجا میخوام اجرا کنم. خب خیلی خوبه، ببینید داره شفاف صحبت میکنه، شفاف توضیح میده که آقا من این کار رو انجام میدم. مثل الان مثلا آقای عرافی که مدیر حوزه است، خب ایشون یک نماینده و مجریه، بله خودشم صاحب فکره و نظرش ارائه میده، اما تصمیمی که گرفته میشه، مثلا که طلبه ها این واحدا رو بخونن، این پایه ها رو بخونن، امتحانات این موقع باشه یا نباشه، خب این تصمیمات کلانیه که همه میگیرن. لذا بیشترین اموراتی که من و شما صبح تا غروب باهاش درگیریم تو زندگی همین دلالت های تصوریه، بعد غالبا هم اصلا به حد تصدیق نمیرسه. با همین تصورات خودمون چی هستیم؟ درگیر هستیم و واقعا هم با همین تصورات خودمون زندگی میکنیم. لذا هرچی مواد فکری من و شما سالم تر بخواد باشه، این مواد فکری که از سلامت برخورداره، باعث میشه که شما حداقل در طول روز نفس راحت بکشی. مثلا امروز وفات از زینب، خب من اگه تونستم یه اطلاعات درست به مطمئن باش، امروز شما اگه رفتی پای منبر یا آقای رسیدی که وجود قبر حضرت زینب در سوریه منکر شد، این به اعتقادات شما داره لطمه میزنه. حالا حضرت زینب سلام الله علیها الان در سوریه باشه یا در مصر باشه، منو چه سننه الان به دردش؟ امروز نماد حضرت زینب و حرم حضرت زینب سوریه، و ما اگه میخوایم دفاعی هم کنیم و مدافع هم باشیم، میخوام از حرم حضرت زینب در سوریه دفاع کنیم. اما این که اعتقادات مردم و سیخ بهش بزنیم که آقا سر چی داری میجنگی تو، اصلا این بیت المقدس این نیسته که اون مسجد کوچه بالایی ها، همین چیزا رو میگیم دیگه تو ماهواره تو رسانه ها. خب این رسانه ها هم خوب فهمیدن، خب خیلی خوب فهمیدن، لذا اولیات میان منکر میشن اولیاتو، یعنی اصلا بعضی مثلا بعد شما تو قوم هستی و میبینی اصلا همچین اتفاقی در قوم نیفتاده. الان مثلا سیسخت خب کشته کم داشت تو زلزله، ویرانیش زیاد بوده. الان یه عده احمق، آقا این همه خرابی با سه تا کشته سرش هم میاد، خب بیا یه 100 نفر بگوییم تو خیالت راحت بشه، تعداد ببریم بالاتر. بابا اونجا منطقه کوهستانیه، همه سنگی هسته، این ریزش سنگ باعث شد که خرابی زیاد بشه. بعدم که الان بالاخره مگه تو بم این همه کشته داد نگفتن، یا مثلا کشته های سی سخت نگیم چی میشه، زلزله اومد دیگه، ما که نکشتیم شده که نمیخوام بگم. تحلیل های غلط، و جالب اینه که طرف یه جوری هم صحبت میکنه که انگار دیروز بنده خدا زنگ زده بود که آقا فلانی رو دستگیر کردن بردن، میگه اینه میخوا اعدامش بکنن. یکی مثل آقای طبری با این همه چیزش، این آقای اژه‌ای گفت آقا در این مقداری که رسانه هایوهو میکنن نبوده. گفت شما چجوری تشخیص ندادید که این بنده خدا اینجوری گفت؟ ایشون مسئول کارهای سازندگی قوه بوده، ما با این اصلا ارتباطی نداشتیم، این دنبال مهندس بود، دنبال سیمان بود، دنبال میلگه، بعد گفت اصلا در این حد نبوده که. بعد این آقا، من به این بنده خدا گفتم اشکال نداره، اگه شما احساس میکنید در حق این آقا ظلم شده، شما مستنداتونو بنویسید بیارید، من به شما کمک میکنم، دفتر رهبری من بالاترین جایی که تو فکر میکنی ببینید تحویل بدیم. با شاجی گفتم دیگه نه تو خبرت میشه نه اونایی که میگن اینا، به خاطر خیلی از مسائلی که تو ذهن ما، حالا در امورات طلبگی ما، در امورات زندگی طلبگی ما، همه اینا اگه میخوایم دست خوش امور ناخوش قرار نگیره، اینه که سعی کنیم بعضی موارد بی خودی چیزی که نمیدونیم و یا قضاوت نکنیم، یا اصلا دنبال به دست آوردن اطلاعاتش نباشیم. خب واقعا با ما ربطی نداره، من اینکه میگم و دارم میبینم. خب طلبه بعد از گذشت یه مدتی سر از این بالاخره گروه های مختلف ضد نظام در میاره، ریشش میبینه کجا شروع شد. اون شب هیئت فلانجا بودیم، اون منبریه همچی حرفی زده بود. بله همه میدونن که الان مشکلات اقتصادی زیاده، خیلی از مردم الان، دیروز اینا تصویب کردن که هر کارگری 6,850,000 تومان حقوق بگیره. من دیشب دیدم یکی از روشنفکرای تهران مقاله نوشته که زندگی کارگرا با کمتر از 10,000,000 نه. حالا بذار این 6,800,000 رو بدن، بقیه چیزی میشه. این که صحبت شو سر صحبت بوده، فقط اون دو خورده 3 تومن بیشتر که الان نمیگیرن کارگرا، که تصریح 6,800 بگیرن. این میگفت که بر اساس تورم و فلان و لحاظ درمان هر کارگری زندگیش با 10,000,000 کمتر نمیشرخه. خب این آدم باشه احمق، شما اگه کاری ازت برمیاد کمک بکن که فعلا این 6,800 که بالاخره این آقایون تصویب کردن این ارائه داده بشه. و شما از قدیم تو روستاهای خودتون، تو شهرهای خودتون میده، مردم دائما دنبال این بودن دستگاه ویدیو بخرن. الان هم فقیرترین خانواده ها ماهواره دارن. شما هر منطقه فقیر که برید تو کشور پر ماهواره. علتش هم فقط یه چیزه، اینها چون که تحلیلگرای سیاسی جامعه هستن، اصلا اینا نباشن جامعه نمیچرخه. علتش یه چیز است، اینها تو لونه خودشون هستن، زورشون هم آخر اگه جرأت پیدا کنه نگاه هم میکنه سقف و دوربین نباشه، پشت در دستشویی فوش میمیسن، تازه اونم با احتیاط تمام. یعنی اثر انگشتش هم یه موقعی تنه در دستشویی، زور آخر اینا میمیشه، بیشتر از این هیچ زوری نزن. لذا انشاءالله من و شما هم یه جوری زندگی کنیم که زور آخرمون با زور تو دستشویی مساوی نشه. دیروزی که بچه‌هایی که سوریه بود توی عرضم به حضور شما جنگ و مدافع حرم اینا بود، میگفت که میگفت حاج آقا واقعا به حرف نیست، همین جوری ها میگفت واقعا به حرف نیست. میگفت یه جوونی بود تو خانتومان، بعد میگفت این قبل از این که داعش اصلا به خانتومان نزدیک بشه هر روز میگفت جونم فدا و یه رهبر، همه شعار میدادن. بعد میگفت که شعر میخون خلاصه، بعد اینا رو سلفی میگرفت میذاشت تو اینستا این ور اون ور، میگفت اولین خونپاره‌ای که داعش به خانتومان زد این تشنج کرد یک هفته تو سنگر بود بیرون نیومد. بعد میگفت که به خانومش زنگ زد، خانومش بهش تلفن گریه افتاد، این گفت من میخوام برم و زن و بچه واجب ترن و اینا. میگفت یه آقایی هم اسم بود، میگفت تو بازار تهران پیک موتوریه، میگفت این پاشم کلا سوریه تیز شد. میگفت که به این بنده خدا میگفت که بهزاد آماده باشه. بعد از اینکه سردار سلیمانی رحمت الله علیه اعلام کرد که پایان داعشه، یه تعداد نیروها رو فرستادن گفتن آقا برید دیگه استراحت کنید تا ببین چی میشه. بعد میگه اومده بودیم تهران، میگفت که بهزاد حواست باشه اگه گفتن بریم جنگی میریم، جنگ یعنی جنگی. میگه از اونجا هم برگشت هیچ ادعایی نداره، الان داره با موتورش کار میکنه. سر من آرشگاه میری الان، ماشاءالله آرشگر قدرت تحلیل اقتصادیش یک، سوار تاکسی میشی، همه ادعا دارن که کشور رو اگه به ما بسپاری ما درستش میکنیم، همین ادعا رو دارن ها. مرد حسابی کوچکترین اطلاعات نداری، کوچکترین حرفی نداری و نمیدونی. من هر چی تو تاریخ نگاه میکنم هر بلایی که بر سر مسلمان ها در طول تاریخ اومده، هر بلایی که سرشون اومده همش به خاطر تصورهای کاذبشون بوده، چون تصور صحیح نداشتند، چون شناخت کافی نداشتند، این مصیبت هم بر سرشون چی شده؟ وارد شده و به این نتیجه رسیدن که بالاخره باید این راستا رو برن. اینایی که میرن به منافقی ملحق میشن، اینی که میاد مثل این احمقی که تهران گرفتنش اومده بود عملیات انتحاری کنه، همین چند روز پیش گرفتنش، تو عوارضی گرفتنش، اینا وقتی میشینی باشون صحبت میکنی، خب حالا نمیخوام بگم بعضی هاشون به یه خانواده های اصیل هم بندن، یعنی این که شما تصور کنید انشالله که هیچ وقت اینجوری نباشه. فعلا بازم مثال دارم میگم، اگه یه بچه شهید بخواد این کارو بکنه که بخواد یارو ترکمن بادکنک میترکنی میرینه به خودش، این مدعی اینه که میخواد بره داعش، یعنی میخواد بره داعشی بشه که تو فعلا همینجا که هستی به کار خودت برس. خب بنویسید الدلالت و تصوریت و وحیه الانتقال و وحیه الانتقال و الى المعنا من سماع لفظه و هیه لا تتوقف على شیء ولا تكون معلولة لامر ما ادا العلم بالوضع فهی تابعت له وليس لعدم القرينه دخل فيها اصلا فالعالم بوضع لفظ خاص لمعنى مخصوص ينتقل اليه يعني الى المعنى من سماعه يعني سماع لفظ ولو فرض ان المتکلمه نسب قرینتن على عدم ارادته بل ولو فرض صدوره صدور لفظ ان لافظ بلا شعور و اختیار او ان استکاک حجر او ان استکاک حجر به حجر آخره، میگه ولو اینکه اصلا از ساویده شدن سنگی به سنگی یک صدا تولید بشه و ها کذا و علل جملته فدلالت و تصوریت و بعد العلم بالوضع امر قهریون خارجون عن الاختیار. نقطه سر خط. خلاصه آن که به انتقال از لفظ به معنای لفظ در اصطلاح دلالت لفظیه میگویند و برای حصول دلالت لفظ بر معنا بیلگون هیچ امری غیر از علم به وضع به نحو تعینی یا تعینی بلگول شرط نمی باشد، لذا نه اراده متکلم در حصول این دلالت شرط می باشد و نه عدم اراده متکلم مانع از حصول این دلالت است. و همچنین وجود قرینه برخلاف داخل پرانتز چه متصله و چه منفصله پرانتز بندید مانع از حصول این دلالت نمی باشد. به همین جهت گفته می شود دلالت تصوریه امری قهری و خارج از اختیار متکلم است و بلکه برای حصول این دلالت وجود متکلم نیز شرط نمی باشد، لذا اگر به واسطه برخورد اشیا با یک دیگر لفظی تولید گردد معنای آن لفظ در ذهن شنوندگان آن ویرگول حاضر می شود. نقطه بذارید. این دلالت تصوره. این توضیحی که دادیم متکلم اصلا نمیخواد، عدم وجود قرینه برخلاف مانع نیست، اراده دخیل نیست، عدم اراده ما، همه اینا به خاطر اینه که بعدن که میخوایم تذکر بدیم که بعضیا مثل مرحوم مظفر، مثل حضرت امام، اینایی که دلالت تصوری از ریشه منکرن چی میخوام بگن، حرفشون چیه، ما بگه این نیست اصلا یا نه، اینو اسمشو دلالت بذاریم بحثه، حالا ان شاء الله میگیم. این القسم الاول. بله یه تصور منکرن دیگه، خیلی منکره، آقای خویی الان منکره، حالا چی میگه میگیم. نقطه بذارید سر خط بنویسید. القسم الثانی الدلالت و تفهیمیت و المعبر و انها به دلالت تصدیقیت ایزن لعجل تصدیق المخاطب المتکلمه به انهو اراد تفهیم المعنا للغیره و هیا. این انشاءالله فردا بحث بکنیم. امروز آقای دامکی بزرگوار یه روزه بخونه. دلالت تفهیمیه رو فردا بحث میکنیم، بعد دلالت تصدیقیه که تو اصطلاح رایجه، که این دوتا مرحلهش با هم دیگه فرق داره. یه بار انتقال از لفظ به معنا، مرحله بعدیشون مرحله تفهیم میشه، مرحله بعدی مرحله چی میشه؟ تصدیقش میشه. حالا انشاءالله جلسه فردا بحثش. والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وأمها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبينا. ما كلب تشني ديدار تويم ما كناديد خريدار تويم نخريدار گرفتار توییم نگرفتار که بیمار توییم. یبن حسن ای فروزنده تر از ما بیان، یوسف فاطمه از شاه دران، عشق مظلوم تو را می خاند، دل مغموم تو را می خاند. تو گشاینده مشکل هایی، تو امید همه دل هایی. پرچم سرخ شهر کرب و بلا، ناله های شب و روز زهرا، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. آقا جان بقم جانتون حضرت زینب سلام الله علیه، یک عنایتی به ما و مجلس ما بفرمایید. ماه رجب نیمه ماه زلف عفاف رشته دامان زینب است، آیات سب پایه ایمان زینب است. ایثار و پاک دامنی و عزم و اقتدار، این چار درس طفل دبستان زینب است. حبل المتین قافل سالار عاشقان، تا روز هشت موی پریشان زینب است. گل زخمهای پیکر صد پاره حسین، آیات بیشماره قرآن زینب است. هر کس که پا نهد به عزا خانه حسین، بر او کرم کنید که مهمان زینب است. زبان آل بی بی زینب امروز براتون بخونم، دلامون روانه شام کنید. داداشون یک سال و نیم مانده غمت در گلوی من، مرمایت الله مرعشی نجفی فرمودند وقتی بی به زینب به دنیا آمدن، قنداغه را به دست هر کسی دادن، بی بی زینب چشمشو باز نکرد تا وقتی که گنداغه به دست ابی عبدالله رسید، تا نگاه تا گنداغه به دست ابی عبدالله رسید، بی بی زینب چشمش رو روی برادر باز کرد. یک سال و نیم مانده غمت در گلوی من، هر روز و شب توی همه جا رو به روی من، در زیر آفتابم و تشنه شبیه تو، دنیا کشید خنجر غم بر گلوی من. داداش تصویر قطر و گاه تو یادم نمی رود، یک بوس از تنت شده بود آرزوی من. از خاطرات آن شب مقتل کنار تو مانده هنوز لاله سرخی به روی من. یک لحظه چوب محمل و پیشانیم شکست، تا رفت روی نیزه سرت پیش روی من. داداشون قاری روی نیزه شدی تا نگاه ها آید به سوی نیزه نیاید به سوی من. به یاد اون موقعی که بی بی زینب سلام الله علیها دم دروازه کوفه مشغول خطبه خواندن بود، یه دفعه دید یه صدای دلنشینی داره قرآن تلاوت میکنه، سر از محمل بیرون آورد، دید برادرش ابی عبدالله با سر بریده بالای نیزه داره قرآن قرآن تلاوت میکنه زبان حالشینه بلونه باشد دادشون باورم نمیشد یه روزی بیاد دم این دروازه من خطبه بخوانم و تو هم با سر بریده قرآن تلاوت کنی داداش داداشون یه سفارشی ازت دارم یا جلو رو تا که سیلی خوردن تفلان نبینی یا جلو رو تا که سیلی خوردن تفلان نبینی یا عقب رو تا به نوک نیزه سرت تفلان نبینم یا عقب رو تا به نوک نیزه سرت تفلان نبینند با همین حال نوشتن خانم زینب سلام الله علیها پیران برادرش رو سینش گذاشته بود روزی را آفتاب گرم جان به جان آفرین تسلیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان عنایت کنید، صلوات خلق کنید.